بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254، سطر 7 از جلد 3 اشارات. سلام. تذکیر فل اولو یبده و جوهر العقلیم حوض الحقیقت مبرد و به توسطی جوهر العقلیم و جلد سمابیات و کذالک انزال کرد جوهر العقلی. قبل از اینکه به بیان مطالب این فصل بپردازم، چهار تا سؤال در فصل گذشته شد که بعضیاش هم مربوط به فصل نبودند. خوبه که این چهار تا سؤال رو من مطرح کنم جواب بدم. سوال اول این بود که مربوط به فصل نبود، به مسئله خارجی، ولی خب بی مناسبت هم نبود. سوال اول این بود که عقل اول منشأ پیدایش عقل دوم میشه، یعنی علت هست برای عقل دوم و علت باید با معلول سنخیت داشته باشه. پس عقل اول باید با عقل دوم سنخیت داشته باشه، در حالی که حکما قائلن به این که عقل اول نوعیست، عقل دوم نوع دیگر است. یعنی تباین در نوعیت رو بین این دو قائلن، نه سنخیت رو. با این که یکی علت یکی معلوله و علت و معلول باید مصانف باشند، این علت و معلول مصانف نیستن بلکه دو نوع جدان. اگر گفته می شد که دو فرد از یک نوع اند، می شد بینشون مصانفت در حقیقت قائل شد و مخالفت در شخصیت اشکالی نداشت. اما حالا که می گیم عقل اول یک نوعه، عقل دوم نوع دیگره، اختلاف در نوعیت بینشون قائل می شیم، چگونه می توانیم یکی رو علت برای دیگری قرار بدهیم و مصانفت بینشون رو از بین مصانفتی رو که چگونه میتوانیم یکی رو علت دیگری قرار بدیم در حالی که مصانفتی بینشون نیست؟ جواب این مطلب اینه که لازم نیست بین علت و معلول مصانفت در نوعیت باشه که یک شخصی از نوعی علت شود برای شخص دیگر از همون نوع. لازم نیست این وضع. بلکه ابن سینا در مقاله 6 الهیات شفا این وضع رو رد میکنه، میگه این نباید باشد. میگوید که آتش کبریت علت آتش هیزم نمیشود، یعنی فردی از نوع آتش علت فرد دیگری از این نوع نمیشود. اون واهب و صور است که با اعداد آتش موجود در کبریت آتش رو در هیزم روشن می کند، صورت آتش به هیزم می رخشد. علت اون آتش موجود در کبریت نیست، آتش موجود در کبریت موعده. پس خود ابن سینا و بقیه فلاسفه بین علت و معلول اتحاد در نوعیت رو قائل نیستند. پس معلوم میشه در این حال مصانفت قائل هست. همین هایی که اتحاد در نوعیت رو بین علت و معلول قائل نیستند، مصانفت بین علت و معلول رو معتبر میدونند. پس معلوم میشه مصانفت به معنای اتحاد در نوعیت نیست و الا اشکال بیشتر از این لازم میاد. خدا که علت همه است باید در نوعیت مصانفت همه باشه. این قدرتی که ما بگیم اگر علت و معلول مصانفن باید اتحاد در نوعیت داشته باشن، مگر اتحاد مگر مصانفت با اتحاد در نوعیت میشه تصحیح شد؟ اتحاد در نوعیت مطلبی است، مصانفتی که ما در علت و معلول شرط میکنیم مطلب دیگری است. هیچ وقت ما اجازه نمیدیم، نه معتبر میدونیم، بلکه اجازه نمیدیم اتحاد در نوعیت رو بین علت و معلول. پس منظور از مصالحات رو توجه کنیم. این عقل است، اونم عقل است. در یه چیزی سنخ باشن کافیه، در وجود مصالح باشن کافیست، در وجود عقلی مصالح باشن کافیست که هستن. نه تنها در وجود مصالحن، در وجود عقلی مصالحات دارن تمام است. حالا در نوعیت اختلاف دارن، باید اختلاف داشته باشن. پس نفرمایید عقل اول با عقل دوم دو نوع اند، اگر دو نوع اند پس مصالحت ندارن. اینا مصالحت دارن، مصالحت از راه دیگه است، نه از راه اتحاد در نوعیت. اصلا اتحاد در نوعیت ما مزاحم میبینیم، نه اینکه شک بزنیم. البته من کلام ابن سینا رو از مقاله شیشه الهیات شفا ناقص نفسادم، کاملش اونجا مراجعه کنید، فقط به اندازه حاجت گفتم، بلا مطلب پیش از این هست. ایشون تفصیل زیادی و تفصیل زیادی در این باب داریم که میخواد بیان کند که آیا میتواند علت مساوی با معلول باشد، آیا میتواند معلول ارجع و علت باشد. این دو تا مسئله که جا نیفتده میخواد ببینه میشه جاش انداخت. همه میگن علت باید اقوا باشه از معلول. ایشون میگه جایی داریم که علت و معلول مساوی باشن؟ آیا جایی داریم که معلول اقوا از علت باشه؟ وقتی وارد این مباحث میشیم تقسیمات هم جرس دارم میگن وقتش خیلی مفصله، یه فصل طولانی در این زمینه داریم. مثلا من به مقدار حاجت عرض کردم، شاید اگه به مقدار حاجت هم گفته باشم مقداری از مطلب رو اخلال کرده باشم. شما برای اصل مطلب به اونجا باید رجوع کنید تا این نواقصی که در کلام من هست بتر بشه. این سوال اول میده بزنم. اما سوال دوم، سوال دوم این بود که ما گفتیم، این سوال مربوط به فصل گذشته هست، ما گفتیم که در هر یک از این عقول دهگانه اون دو حیثی که منشأ پیدایش عقل بعدی و فلک مربوطه می شوند وجود دارد. در هر یک از این عقول این دو حیث وجود دارد. بعد سوال شد آیا حیث های دیگه هم وجود داره؟ حالا در عقل اول فقط همین دو حیث وجود داره، در عقلهای بعدی همین دو حیث یا چیزه دیگه هم اضافه می شه. جواب بدیم که چیزه دیگه هم اضافه می شه. اون حیثیات دیگر رو ما مورد بحث نداریم، اونا منشه هر چی میشن، ما بهشون کار نداریم. ما الان بحثمون اینه که این دو حیثیت موجوده. متبهمی که در فصل قبل تباهمش رو خوندیم این رو میگفت این دو حیثیت دیگر در عقل اول موجوده، در سایر عقول هم موجوده، حالا با اضافه یا بی اضافه. یعنی اما ببر این دو حیثیت حیثیت دیگر هستن یا نیستن، بالاخره این دو حیثیت هستن. اگر این دو حیثیت هستن باید به دنبال این دو حیثیت یه عقل و یه فلک ساده شده میان تو عقل دوم. عقل دوم این دو حیثیت رو داره، علاوه بر این دو حیثیت حیثیت دیگه هم داره، ولی این دو حیثیت رو داره. اگر این دو حیثیت داره پس عقل دوم هم باید منشأ یک فلکی و یک عقل بعدی باشه. اون عقل بعدی هم همینطور. اون وقت گفتیم تا بی نهایت باید به توقف نکنیم. پس سوال دوم این بود که آیا افول بعدی جهات دیگر هم غیر از این دو جهت دارن یا نه. جواب دادیم که دارن، ولی در بحث ما نمیدن. اونی که ما میخوام ازش استفاده کنیم وجود این دو جهاته. وجود این دو جهات هم در تمام افول هست. چون در تمام افول هست پس باید اثرش هم در تمام افول باشه. این اشکال بود جواب شد که دارم. اما اشکال سه سوال سومی که پرسیده بودن این بود که آیا حیث های دیگر که در عقول دیگر موجودن اونها فعالن یا معطلن؟ اگر بگید معطلن که با قاعده ای که می گفتید لا معطل فی الوجود نمی‌سازد، اگر بگید فعالن از اونها چی ساده شده؟ چه چیزی از اون حیث ها ساده شده؟ جواب اینه که اولا ما نمیگیم اونا معطله، اونا فعال هست، اون عیسای دیگه فعال هست، اون عیسای دیگه موجود هست و فعال هست، اما چه فعالیتی میکنن ما خبر نداریم. چون فعالیت کن عبادت کردن، عبادت های مختلف تصویح کردن، ما نمیدونیم چه میکنن. این دو تهیز گفتیم منشه پیدایش عقل بعدی و فلش مرموجه هستن، اما عیسای دیگه منشه چند برای ما کشف نشده. مسلم اونا فعالیت میکنن، مثلا ما فعالیتی نمیدونیم، مگه هرچی در جانت باقی شما خبر دیم. این اول. ثانیه، ما همونطور که در عقل اول شیش جهت داشتیم ولی این شیش جهت رو برگردیم به جا جهت، در عقول بعدی هم ممکنه جهات متعدد داشته باشیم، همه رو ارجاع بدیم به دسم و بعد بگیم این مجموعه منشأ فلج بعدی هست، اون مجموعه منشأ عقل بعدی هست، هیچ عیبی نداره که همه رو فعال کنیم. اونجا به این صورت فعالیت که مجموعه درست کنیم، همونطور که در عقل اول دو تا مجموعه ستایی درست کردیم و گفتیم این مجموعه منشأ عقل بعدی هست، اون مجموعه منشأ فلج، در این عقول بعدی هم که مثلا فرض کنیم جهات میشن ده تا، ما دو تا مجموعه پنجتایی درست کنیم و بگیم این مجموعه پنجتایی میشه منشأ مثلا عقل، اون مجموعه دیگه میشه منشأ فلج. پس اولا ممکنه اون جهات دیگر فعالیت دیگر داشته باشن که ما آگاه نباشیم، که این خیلی به نظر قریب میرسه، یعنی تقریبا میشه قبول میشه. یکی دیگه این که بگیم نه، تمام اون جهات رو برمیگردونیم به دو مجموعه، همون که جهات موجوده در عقل اول رو برگردونیم به دو مجموعه. سؤال چهارم این بود که چطور این دو جهت که در تمام عقول موجودن، حتی در عقل دهم و در همه عقول هم مماثل هم هست، چطور در نه تا عقل تونستن باعث پیدایش عقل بعدی و فلج بشن، در عقل دهم که رسیدن نتونستن این کارو بکنن، نتونستن منشأ عقل بعدی و فلج بشن؟ این سوال بعدی جوابش اینه که شاید منشأ عقل بعدی بشوند، بله منشأ فلج نشدند، ولی منشأ عقل بعدی شاید بشن، ما اون خبر نداریم که عقل ده تاست بیشتر نیست، شاید بیشتر باشه. مشا میگه ها بله صدرا و اشتا میگه حسن بیشتر، مشا میگه شاید بیشتر باشه. پس ما نمیدونیم که صادر کردن عقل در عقل نهم تموم شده باشه و عقل دهم دیگه نتواند عقلی صادر کنه، اینو نمیدونیم، شاید صادر کنه. بله فلش صادر نشده و ما در واقع داریم وضع موجود رو توجیه میکنیم، یعنی داریم ملاحظه میکنیم که این جهانی که به وجود آمده، این نقطه فلج چجوری به وجود آمده. نمیخواهیم بگوییم که عقل باید چه کند تا شما بگویید که اگر نقطه عقل این باید شما را عمل کرد، دهمی هم باید شما را عمل کنید. باشه نمیگیم، ما نمیگیم عقل وظیفش اینه که فلج بسازه تا شما بگید عقل دوم هم عقل پس وظیفش اینه که فلج بسازه. ما میخواهیم وضع موجود رو درست کنیم، نقطه فلج درست رو در کجا درست کنیم؟ داریم اینو ضعیف میکنیم، بگیم که نه تا عقل این کارو کرده، دهمی نکرده، دهمی این کارو میشه. این جواب اول. جواب دوم همون جواب شما رو خواجه داد. خواجه گفت حقیقت این عقول فرق میکنه، شاید در عقل دهم حقیقت طوریست که اون حقیقت لازم نیست فلک ایجاد کنه و لازم نیست عقل بعدی خودش ایجاد کنه. اگه عقل بعدی رو ایجاد نشده باشه، لازم نیست عقل بعدی ایجاد کنه و لازم نیست فلک ایجاد کنه. حقیقت اون عقول قبلی طوریست که با زمینه این حسیات فلک بعدی و عقل وعدی ایجاد میکنن، ولی حقیقت فلک دهم که ما نمیدونیم چیست، طوری که با انضمام این حسیات فلکی رو یا عقل وعدی رو صادر نمیکنه، یه چیزی رو صادر میکنه. عقل دهم این همه موجودات عالم کون فساد صادر کرده، ماده رو، صورتهای متعدد نوعیه رو همه رو صادر کرده با حسیات بی نهایتی که درش موجوده، اما فلک صادر نشده یا به احتمال عقل وعدی صادر نشده، چون حقیقتش طوری بوده که نمیشده فلک صادر کنه. اینم جواب از اشکال
شاید
یعنی سآله شاید ما دلائلی که برای اثبات عقل آوردیم متصل به فلک هم بله، بعضی دلائلمون چنین بود که افلاک داریم، حرکات داریم، چی داریم تا رسیدیم در وجود هم، بعضی دلائلی که برای عقل اثبات شدیم که به فلک نداشت. اگر اون دلائل تمام باشه عقل رو ثابت میکنیم، ترتیب و عقول هم ثابت میکنیم، ولی فلکی نداشته باشه، ولی فلکی نمیداشتیم. پس مگر این که تمام دلائلمون رو بررسی کنید و ببینید یه جوری با افلاک مرتبطه، و اگر افلاکی نمی داشتیم دلیل بر وجود عقل نداشت. احتمالا یعنی چون توانایی که داشته، چون توانایی صادر کردن عقل رو داشته، ما نمیدونیم صادر کرده یا نه. ما از طریق افلاک و تعداد افلاک و بعد هم اضافه کردن عالم کون فساد فهمیدیم 10 تا عقل آخر باید موجود باشه، اما اینکه اضافه بر این 10 تا موجوده که مشغول کارای دیگر ما خبر نداریم، چون کارای دیگرشون نمیدونیم. اگه کارای دیگرشون رو میدونستیم میتونستیم تشخیص بدیم که اونا موجودن یا موجود نیستن، فقط میگیم محتمل است موجود باشه، چون مقتضی رو مفقود نمیبینیم. مقتضی اینه که عقلیست قدرت صادر کردن عقلی داره. حالا شرایط باید فراهم بشه، شرایط چیه اینا رو خبر نداریم، لذا از وجود عقول بعد از ده تا خبر نداریم. مشا اینو میگیم، یه خبر نداریم، نمیگیم نیست، چون در آخر شأن وجود اونها هست، قابلیت وجود هست. خود خواجه رو من عرض کردم، خواجه که از اون اصلش میگه که ما نمیدونیم اصلا همین دهتا عقل هم داریم یا نداریم، ولی احتمال وجودش به شما مخدوش نیست. میگه اثبات نکردیم که این عقول موجودن، ولی احتمال وجودشون برامون هست، احتمال وجود میدونیم. میگه ادلت العقل عندي مخدوشتون، در تجید میگه ادله رو مخدوش میدونه ولی وجود عقل رو مخدوش نمیدونه، محتمل میدونه.
چون جهت امکانیش
فریفتر
شده
جهت تجربه شده ایستره، احتمال
صدور عقل ازش
ضعیفه. نه، جهت عقلی عقل فعال ضعیف نیست، ولی مرتبش بعد از مرتبه عقل اولی، ولی جهت تجربهش ضعیف نیست، تجربهش تجربه برزخی نیست، تجربهش تجربه جامعه. بله، مثل شیخ اشراقی، مثل صدرایی که میگوید عقل نور معنوی است، میگه این نور معنوی تا یه جایی تلالو داره و ساتر میشه، به اونجا که میرسه دیگه انقدر ضعیف میشه که نمیتونه مابعد خودش رو بسازه، مثل نور حسی که این مابعد رو میسازه. نور حسی هم میتونه تا یه جایی خورشید روشن میکنه، اتاقهای تو دستی رو روشن میکنه، اون اتاق پستوی خیلی دور دور رو دیگه نمیتونه روشن کنه، چون نور شامتر نمیده. اینجا عقول هم همین کنن، یه جا ممکنه متوقف بشن، اینا رو احتمالشون میگیم، ولی در عقل فعال این احتمال نمیگیم. عقل فعال دهمیه، نور به اون عظمت که نور الهیست ساطع شده، این عقول درست شدن به ده تا گرسته تمام شده، از میشه جهت امکانی قبط گرسه. یعنی چیه این نور؟ یه تاریکی نیست، خاموش میشه، از این بعد یه تاریکیه، جهت امکانی خوب باشه، جهت امکانی جهت امکانی قوی شده خودش هم درست نیست. جهت امکانی قوی شده این چی؟ یعنی ممکن تر شده، اون ممکن است، یکی ممکن است، یکی ممکن تر، همه در امکان شریک همه در امکان. اون عقل اول با هیولا که آخره همه ممکنه، نه یکی ممکنه یکی ممکنه، همه ممکنه، امکان که دستک نداره. این از انسانی هم جهات امکانی قوی تر میشه، قدرت این شیء رو از بین نمیبره. جهات امکانی در ما خیلی قویه، در ما قویه، ولی در این ما صورت مجرد میسازیم، صورت مجرد میسازیم، البته ساختنش به حدیش که صورت مجرد برداشته میشه. پس ساختن عقلی، ساخته شدن عقلی به توسط عقل فعال مانعی نداره. حالا بوقو پیدا شدی یا بوقو پیدا نشد اون خبر نداره. افلاش نخبانه رو نپذیرید، آیا چباکب رو میپذیرید یا نه؟ چباکب رو که ناشای بپذیرید، آیا این چباکب نفس دارن یا ندارن، عقل مدبر دارن یا ندارن، تموم میشه. لازم نیست از سر این افلاش پیش بید، از سر این چباکب هم پیش بید کافیه. چباکب هم کسی نمیتونه منکر بشه. حالا افلاش رو منکر شدن، افلاش هم که منکر شدن، نه افلاش رو منکر شدن، جسمیت افلاش رو منکر شدن. امروزه فلک رو نمیتونه منکر بشن. فلک یعنی مدار. این مدار آیا جسم است یا نه جسم است؟ قدیمی ها میگفتن جسم، اقدمی میگفتن جسم، حالا میگن جسم. ولی این وسط قدیمی ها میگفتن جسم، الان جسمیت فلک باطل شده، هیچ چیزی باطل نشده. بعضی میگن حیات باطل شده، حیاتی چیش باطل نشده، جسمیت و افلاکش باطل شده، سکون زمینش باطل شده، همین بود. ولی تازه امروزه که میخوان محاصره کنن زمین رو ساکن فرض میکنن بعد محاصره میکنن، یعنی باز مثل قدیمیت فکر میکنن. هیچ کدوم از اون محاسبات دقیق قدیم عوض نشد، همه رو امروز قبول کنن. پس هیچ که حیات باطل نشد، این یه چیزش باطلی که شایع شده که حیات باطل شده، حیات باطل، حیات اصلا باطل نشد. ولی جسم بودن مدار باطل شده، ساکن بودن زمین باطل شده. یه چیزای جزئی خیلی معمولی که خود حیابیین قدیم یه جایی میرسیدن گفتیم از مشکلات این فن است. اون مشکلات فن رو که میرسیدن خودشون اعتراف داشت که ما این نمیتونیم حل کنیم. امروزه بعضیش حل شد، مدار مثلا به ایجی گرفتن بعضیش نه حل شد، یا این کارها دیگه که نه حل شد. که بعضی از این حلها رو هم دقت کنید، این مسئله مهمه، بعضی از این حلها رو به اعتراف خود غربی ها خواجه شروع کرده ولی تمام شد. خودشون میگن، میگن اصلا حرکت زمین رو از حرف خاطر فرمید و تمام این مبنای جدیدی که اجرا شده و الان داره در حیات اجرا میشه از حرف خاطر فرمید. اشکال کسی مطرح کرد، خواجه آمد جواب داد، از جواب خودش نتونی سرکی بگیر، ما از جوابون نتونی بگیر و به اینجا رسید. یعنی قدیمی همه راه رو هموار شدن برای این امروزی و معنا نداره که بگیم حرف باطل ما رو به اینجا رسید. حرف باطل که نرسید، حرف حق بود. ببینید این قبلا گفتیم عقل مدبر فلک یکیه، فلک خارج مثل داره، ممثل داره، تدبیر داره، کوکب داره. عقل مدبر هر چارتر رو اداره میکنه، برای نفسش اختلاف داشتیم، گروهی میگفتن که نقشای متعدد، حالا ممکنه در عقولش هم کسی احتمال متعدد بده، ولی عقل واحد رو کافی نیست. خب بحث دیروز الان تموم شد، حالا وارد بحث امروز بشیم. این فصل مذکر حرفای قبل، از حرفای قبل خلاصه میشه و نتیجهش در این فصل گفته میشه. نتیجه که ما در این فصل بیان میکنیم این است که خداوند یک جوهر عقلی رو که همون عقل اوله ابداع میکنه و اون عقل اول است که حقیقتا مبدع است، بقیه مبدع حقیقی نیستند. فقط در جهان یک مبدع حقیقی ما داریم که عقل اول، چون مبدع حقیقی اونیست که برای صدورش هیچ واسطه دخالت نکرده، هیچ شرطی زمینه نشده، بدون دخالت هر واسطه‌ای و بدون دخالت هر شرطی از واجب خالص است. و چنین موجودی همون اولاد بقیه موجودات با واسطه صادر شدن، ولو با واسطه همین اولاد، پس اونا مبدع حقیقی نیستن. همینجا من لازم مثل رو توضیح بودم. ما در نمسه پنجم ابداع رو معنا شدیم. ابداع عبارت بود از اینکه موجودی به وجود بیاید بدون سبب ماده و بدون سبب مدت. و این تعریف هم بر عقل اول صادق بود، هم بر سایر عقول، حتی بر افلاک هم صادق شد. اگر چه در مورد افلاک استثنایی هم آوردیم، گفتیم بعضی ها به خاطر اون استثنا افلاک رو مخترع دونستن نه مبدع، ولی بعضی ها همین افلاک رو هم مبدع دونستن. یعنی مبدع خیلی وسیع تر از این روشی الان داریم میگیم. ما الان مبدع رو متصل میکنیم در اول اول، در حالی که در نمسه پنجم ابداع رو طوری تفسیر کردیم که خیلی از موجودات مبدع شدن، موجوداتی که سبب ماده نداشتن، سبب مدت نداشتن، تمام عقول، تمام مبدع بودن، نفوس عالیه همه مبدع بودن، چون ماده نمیخواستن. اما الان داریم مبدع رو متصل میکنیم به اول اول. این تناقض چطوری حل میشه؟ تناقض خود این بزرگواران این خواجه ابن سینا حل کرده، داره هو بالحقیقه مبدعان، قید بالحقیقه داره. معلوم میشه دو جور مبدع داریم، مبدع حقیقی و مبدع متسع، مبدع به معنای وسیع. اونی که در نمط پنجم گفتیم مبدع به معنای وسیعش، اینی که در اینجا میگیم مبدع حقیقیه که خواسته اخسته از اون قبلیه، اون اهم بود این اخسته. به اشکال نداره که ما عام میداشته باشیم، خاصی داشته باشیم، در یه جا عام رو توجیه بیدیم، در یه جا خاصه باشیم. الان داریم اون مبدع به معنای خاص رو توضیح میدیم که فقط یه فرق داره. مبدعی که نه تنها مسبوق به ماده و مدت نیست، بلکه در صدورش هیچ واسطه و شرطی هم دخالت نشده. یه قید اضافه داریم. در نمط پنجم فقط دو قید آوردیم، مسبوق به ماده نباشد، مسبوق به مدت نباشد. همین الان داریم اضافه میکنیم، قیدی اضافه میکنیم که در صدورش هیچ واسطه و شرطی دخالت نکنه. وقتی این قید اضافه کردیم اون عام میشه خاص، و اون خاص مخصص میشه به این صادر اول. پس صادر اول مبدع، بقیه هم مبدع هست. اما صادر اول مبدع حقیقی است، بقیه مبدع حقیقی است. این جمع بین نمط پنجم رو بینید که قطب راضی نشانه است. خب ادامه بس. ابن سینا میگه خداوند بدون واسطه عقل اول رو که مبدع حقیقی میآفرینه، بعد به واسطه عقل اول، خداوند به واسطه عقل اول دو چیزی دیگر میآفرینه. دقت کنید، میگه خداوند میآفرینه، نمیگه عقل اول میآفرینه. میگه خداوند به واسطه عقل اول دو چیز دیگر می آفرینه، یکی عقل ثانی، یکی فلک نهم. اینو من از یادم گفتم که قصد کنید که میگه خداوند می آفرینه نه عقل دوم نه عقل اول، به خاطر اینه که نظر اشکال فخت داشتم. حالا اشکال فخت بعدا میاد. میگه ابن سینا همه جا گفته عقل اول عقل دوم می آفرینه، اینجا چطور شده که متوجه شده؟ اینجا میگه که خداوند به توسط عقل اول عقل دوم آفرید. چه پای خدا رو دیدیم آورده؟ همه جا میگه که عقل دو اول عقل دوم آفرید، خدای شما بزن. اینجا چی کنید؟ خاجه میگه یه دونه شاهد ورد بیان، یه کتاب از کتابای ابن سینا، یه کلمه از کلمات ابن سینا که گفته باشه عقل اول عقل دوم آفرید، یه جا بیان. تازه ما خلافش در کلمات ابن سینا پیدا میکنیم. اینجا تصدیق کرده، خلافش هم گفته در ویدیو همینطور. همه جا میگه خدا میاد پر میاد هیچ چی غیر ابن سینا هم همینطور هیچ از فلاسفه مسلمان نگفتن که عقل دوم در اول خدا میگن خدا به تناسب عقل اول اصلا کل خلق رو به خدا نسبت میدن اصلا مقیار واسطه میگیره نخواد خواهد این بحثه که بردن ما داریم دوایی که بخش خب ابن سینا در ادامه پس میفرماد که خداوند به توسط عقل اول عقل دوم رو با یه فلک یافت و همچنین به توسط عقول بعدی همچنان عقلی آفرید و فلکی آفرید تا به آخرین فلک رسیدیم. به آخرین عقل رسیدیم که از او دیگه فلکی صادر نشد. نمیگه عقلی صادر نشد، دیگه فلکی صادر نشد. میرسیم در عقل دوم که از او دیگه فلک صادر نشد، عالم کن و فساد صادر شد. این تمام حرف ابن سینا است در من که اول میگوید که خداوند عقل اول رو که مبدع حقیقی است بدون واسطه بدون شرایط ایجاد کرد، بعد به توسط عقل اول عقل بعدی رو و فلک رو ایجاد کرد، بعد همینطور به توسط عقول بعدی فلکی رو و عقل رو درست کرد تا رسید به عقل آخر. در عقل آخر اینطور بود که دیگه نشد فلک بعدی درست کرد، نمیگه دیگه نشد عقل بعدی درست کرد، دیگه نشد که فلک بعدی درست بشه، فلک ها همینجا تموم شدن، تعدادشون نقطه باقی موند. بعد این عقل دهم دیگه معمول ساخت فلک نبود، معمول ساخت عالم کل فساد بود. تعداد فلک رو به چه دلیل زیاد کرد؟ افلاک اگر بیشتر باشن افلاکی جزئیه ممکنه بیشتر باشن، افلاک کلیه رو ما یادتون از قبلن بستیم که بیشتر نیست، افلاک کلیه نقطه، افلاک جزئیه رو احتمال میدیم بیشتر باشن، افلاک جزئیه اصلا بیشتر بودن که 15 تا فلک جزئیه داشتیم، 15 تا فلک جزئیه داشتیم با 9 تا فلک کلی جمع میکنیم که 24، اما احتمال داره فلک جزئیه ما بیش از اینا باشه، چون گفتیم ممکن است که در هر این ستاره هایی که 1200 خورده ستاره رصد کردیم هر کدوم یک فلک مستقل خودشون رو داشته باشن که همه این افلاک در فلک هشتم جا گرفته باشن، فلک هشتم میشه فلک کلی، اینا میشن افلاک جزئیه در درون این فلک کلی، اینا احتمالش هست، ولی بحث ما در فلک های جزئی نیست، بحث ما در فلک کلیه، هر عقلی رو مدبر فلک کلی قرار میدیم نه افلاک جزئیه، افلاک جزئیه در ذهن کلی مورد تدبیر و مورد تصرف قرار میگیره، پس هر عقلی فلک کلی رو با تمام حواشیش اداره میکنه، چون 9 تا فلک کلی داریم پس 9 تا عقل مدبر فلک داریم و دهمی دیگه مدبر فلک نیست، حالا ممکنه از بیش از 10 تا داشته باشیم اینا مدبر نباشن، مدبر فلک نباشن، مدبر چیز دیگه باشن، نفس نمی کنیم زیاده بر 10 تا رو، ولی این که بیش از 9 تا عقل مدبر فلک داشته باشیم این رفت میکنیم، چون بیش از 9 تا فلک صفحه 254 صفحه 7 این فصل تذکریست نسبت به مطالب قبل، یعنی خلاصه گیری از مطالب قبل است که این خلاصه گیری تذکری هم نسبت به ما قبل هست، نتیجه ما قبل به طور خلاصه این است که در این فصل خلاصه شده فل اول تعالی، اول یعنی واجب تعالی یعنی خداوند، یبدع جوهر عقلی یعنی ابداع میکند جوهر عقلی را، یعنی به نحوه ابداع خلق میکند که خوب بالحقیقت مبدعون، این جوهر عقلی حقیقتا مبدعه، بقیه اگر مبدعن به معنای وسیع مبدع مبدعن نه به معنای حقیقی، تنها مبدع حقیقی اینه، بعد و به توسط این مبدع حقیقی که جوهر عقلیه جوهر عقلی دیگری را و جرم سماوی را خلق می‌کنه، یعنی عقل دوم را و علاوه جرم سماوی خلق می‌کنه و کذالک از این جوهر عقلی دوم که از اون جوهر عقلی اول صادر شد از او هم کذالک، یعنی عقل بعدی را و جرم سماوی را ایجاد میکنه، همینطور ادامه دارد. هر عقلی به دنبال خودش عقل دیگری و فلکی رو دارد تا تمام شود اجرام سماویه، یعنی نقطه فلک تمام بشه. نقطه فلک چه تمام شد؟ لااقل نقطه عقل درست میشه. وقت عقل دهم دیگه جوهر عقلی که ازش فلک صادر میشه و ینتهی حتی یتم اجرام سماویه و ینتهی حتی بر یتم و ینتهی این جوهر عقلی به جوهر عقلی که لا یلزم از این جوهر عقلی آخری جرم سماوی. جرم سماوی ازش لازم نمیاد، یعنی صادر کننده جرم سماوی نیست. این دیگه صادر کننده موجودات عالم کون فساد میشه، بهش میگن عقل دهم. دیگه این مدبر فلک نیست، چون فلکی نمیسازه چون فلک رو تبدیل کنه. حقولو ابداع رو در اینجا توضیح میده، خواجه ابداع رو توضیح میده، منتها به معنای خاصش، نه به معنای عامش که در نمط پنجم آمده بود. میفرماد که چون که ابداع عبارت هست از ایجاد شی بدون توسط آلت یا ماده یا زمان یا غیر ذلک، آلت رو در اینجا به معنی عام بگیرید که واسطه هم شامل بشه. چون بین آلت واسطه قبلا هم اشاره شد به فرق واسطه، همون کار علت رو انجام میده ولی آلت کار علت رو انجام نمیده. واسطه مثل شاگرد نجار میمونه، مثال زرم قبلا، مثل شاگرد نجار میمونه که کار نجار انجام میده، کار از نجار یاد میگیره و خودش انجام میده. این در اون صفحه اون صندلی رو میسازه، همون کاری که نجار میکنه این میکنه، منتها استفاده کرده از نجار. اما ابزار مثل ابزار کار نجار اون فقط نه تفر میده، ولی نمیتونه صندلی رو بسازه. اون کاری که نجار میکنه یک کار مرکبی نه انجام نمیشه، بلکه این ابزار آلت میشه، وسیله میشه که نجار یا واسطه نجار که شاگرده کار انجام بده. پس ابزار غیر از آلت، غیر از واسطه است. واسطه تقریبا جانشین علت هست، کار علت رو در انجام میده، منتها از علت گرفته که در انجام میده. اما ابزار کار علت انجام نمیده. این فرق نمیشون هست. در اینجا آلت شما اهم دیدید که شامل واسطه میشه. شیعی که بدون واسطه شدن آلت و ابزار یا بدون واسطه شدن ماده و زمان ایجاد میشود، این میشه مبدأ. ببینید واسطه زمان ندارد، واسطه ماده ندارد، اینو قبلا هم گفته، تو نمط پنجم همینو گفت. گفت بدون دخالت ماده و بدون دخالت زمان، اونجا تعبیر کرد بدون این که سبت زمان باشد یا سبت ماده باشد، اونجا میگه بدون دخالت، فرقی نمیکنه. اونجا هم این قسمت از تفسیر رو داشت، اینجا داره اضافه میکنه بلا توسط آلت. این بلا توسط آلت ممکن نبود، اینجا داره اضافه میکنه، چون اینجا میخواد ادعای حقیقی رو بیان کنه، اونجا ادعای وسیع رو بیان میکنه. چون ادعای چنین است و عقل این حالت رو دارد، پس عقل ادعای است. لما کان الادعای این که گفتیم و کان الادعای این از بر شرط لماست و عقلم چیزیست که اول تا حالا ایجادش شده من دون من غیر توسط شیء آخر ولا شرط، ولا شرط نه که بر غیر توسطه، یعنی نه واسطه، نه واسطه‌ای داشته و نه شرطی برای صدورش داشته، چه شرط وجودی چه شرط عدمی. کان المبدأ جواب لماست، چون ادعا آن است و عقل اولا این شرایط ادعا رو دارد، پس مبدع به حقیقه هو ذالک العقل فقط، هو ذالک العقل فقط، مبدع به حقیقه فقط همین عقله. اونجا میگه فقط همین عقله، یعنی عقول بعدی مبدع حقیقی نیستن ولو مبدع به معنی وسیع. ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، بعد بقیه شده میدرسیم. صورت علمی یعنی علم خداوند. شما می فرمایید که آیا صورت علمی عقل اول که برای خدا حاصله و به توسط اون صورت علمی این عقل اول ایجاد میکنه، آیا اون واسطه نیست؟ جوابتون اینه که صورت علمی که خداوند دارد علم فعلی است، خود همین علم فعلی خالقه. چون این صورت این علمی که خدا به عقل اول دارد یا علم خدا به معدا عین ذات خداست. اگر عین ذات خداست فرق نمی کنید بگویید خالق خداست یا خالق این علم است. این علم خودش خالقه، نه واسطه بین خالق و مخلوق.